مسئله فرهنگ مسئله مهمی است. اساس این ایستادگی، این حرکت و در نهایت انشاءالله پیروزی بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی است و تقویت جناح فرهنگی مؤمن. فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است. فرهنگ یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم، اون چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با اون سر و کار دائمی دارن و الهام بخش مردم در حرکات و اعمال اونها. فرهنگ اینه، این بس خیلی اهمیت داره. هدف و آماج تحرک دشمنان در زمینه فرهنگ عبارت است از ایمان مردم و باورهای مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. نمازی خوانده ام در بارش یک ریز ترتیلش. نمازی خوانده ام در بارش یک ریز ترتیلش، فدای عطر حب الهالنای سال تحویلش. کلید آسمان در دست، مردی میرسد از راه، پر است از معنی آیات ابراهیم تنزیلش. زمین هر روز فرعون دگر در آستین دارد، دعا کن هر سحر آبستن موسی شود نیلش. زمین یک روز در پیش خدا قد راست خواهد کرد، به قرآنی که گل کرده است از تورات و انجیلش. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان در هر کجا که هستید، انشالله باقی ایمانتون آباد باشه، جوونیتون و روزگارتون انشالله پرنشاط باشه. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. انشالله لحظات و دقایقی که در کنار شما هستیم لحظات مفیدی باشه برای همه ما انشالله در محضر حاجی حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید حاجی حسینی، خوشحالم خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان خوب و عزیز دارم.
سلامت باش، حالتون خوبه انشالله؟
سپاسگزارم، متشکرم.
خدا رو شکر می‌کنیم. آرزو می‌کنم از طرف خودم و از طرف همه بیننده‌های خوبمون که انشالله سال جدید برای حاجی حسینی و خانواده محترمشون سال پربار و پربرکتی باشه انشالله.
همه مردم ایران
انشالله. ما بحثمون روزهای خدمت شما هستیم، سیره علوی است و الحمدلله بحثی است که بسیار هم پر مخاطب و پر طرفدار هست و خیلی هم برای زندگی امروز همه ما راهگشا. ببینیم که امروز حاجی حسینی کدام سیره از سیره امیرالمؤمنین رو برای ما آماده کردند. ما خدمت شما هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در ادامه بحث سیره علوی امروز به سیره امیر مؤمنان سلام الله علیه، سیره خانوادگی حضرت در خانه و خانواده میپردازیم. خب میدانید امیر مؤمنان سلام الله علیه تربیت یافته پیامبر خدا بود، در دامن رسول خدا، در دامن پیامبر بزرگ شد. ما بنا شد سه شنبه ها مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه و مهمان نهج البلاغه باشه. بنابراین از نهج البلاغه شروع میکنیم. خود حضرت یه عبارتی دارن در خطبه 192 نهج البلاغه، این خطبه معروف به خطبه قاصعه.
بله.
میفرمایند و کان یمزق، پیامبر راجع به پیامبر خدا هست، و کان یمزق الشیعه ثم یلقمنی، یمزق الشیع ثم یلقمنی.
یعنی چی؟
پیامبر خدا، به قدری من کودک بودم در محضر پیامبر، پیامبر لقمه رو قضا رو می جویدن دهان من می زشتن. ببینید یه کسی که در سن 3 سالگی و 4 سالگی و 7 سالگی اینا اینجور چیزهایی نیست، پیداست که امیر مؤمنان از اون سنی که مثلا چند ماهه بودن،
بله،
برای کی قضا می جوند دهانش می گذارن، از اون زمان در دهان پیامبر تربیت پیدا کرد. بعدم در ادامه می فرماید که بلغت کنت اتبعه اتباع الفصیل، مثل بچه که دنبال مادر بدوه من دنبال پیامبر بودم. یرفع لی فی کل یوم علما من اخلاقه، وقتی سنم بالاتر رفت هر روز درس اخلاقی به من میدادن و یامرونی، به من فرمان میدادن که اینا رو در زندگیت پیاده کن. پس امیر مؤمنان سلام الله علیه تربیت یافته دامان پیامبر اونم از این سن و سال، از وقتی که قضا دهان کودک میگذارد. خب گذشت، این سالها گذشت، حضرت به مدینه آمدن. یه روزی کسی به امیر مؤمنان، یکی از اصحاب به امیر مؤمنان سلام الله علیه، گفت یا علی چرا نمیری خواستگاری دختر پیامبر برای ازدواج؟ تا این جمله رو گفت اشک در چشمان پیامبر، در چشمان امیر مؤمنان حلقه زد، گریه کردن. فرمودن چرا دوباره یاد من آوردی؟ یه چیزی بود که من دیگه حالا باش کنار اومدم، به قول خودمون فراموشش کرده بودم، دوباره تحریک کردی. هیجت منی ساکنن ایغزتنی لامرن کنت عنه غافلا. من این چیزی که دیگه حالا
یادم رفته بود
چرا یادم؟ گریه کرد حضرت، گفت من خیلی دستم تنگه، نمیتونم برم. گفت نه این حرفو چیه مگه؟ نمیدانی شما که میدانی پیامبر خدا همه عالم براش هوا ان منصورا، این چیز بی ارزشیه. تحریک کردن، امیر مؤمنان سلام الله علیه راه افتاد، آمد خدمت پیامبر. خیلی تعبیرات لطیفیه این داستان رو محقق اربلی رضوان الله علیه در کشف القمه از علمای حدود 700 سال پیشه. من این عبارت رو، آمد خدمت پیامبر خدا، عرضه داشت فدا که ابی و امی، سخن گفتن امیر مؤمنان در حضور پیامبر قبل از ازدواج، پدر و مادرم به فدای شما، انک اخذتنی، شما آن از پدر و مادرم از کودکی گرفتین، من در دامان شما تربیت شدم، فادبتنی به ادبک، ادبتنی به ادبک، با اون آدابی که میخواستی با آداب خودت منو تربیت کردی و تأدیب کردی، فکنت الیه افضل من ابی طالب، شما مهربانتر از پدر و مادر برای من بودید، انک والله ذخری فی الدنیا والآخره، به خدا قسم ذخیره دنیایی من شمایی، ذخیره آخرتی منم شما. با این مقدمه، البته در روایت هست که امیر مؤمنان سلام الله علیه سرشون رو پایین انداخته بودن، حیاءن خجالت میکشیدن.
به نوعی جلسه اول خواستگاری،
جلسه اول بله خواستگاری که امیر مؤمنان این مقدمه رو بیان کردن. بعد عرضه داشتن که فقط احباب تو، دیگه حالا میخوام یه سر و سامانی پیدا کنم، یه خانه و زندگی و همسری، آمدم خواستگاری فاطمه سلام الله علیها. حضرت فرمودن که خب مهرتون چی هست؟ مهر زهرا در قرآن هست، آتون نساء صدقاتهن نخلتن. خدا رحمت کنه شهید مطهری، میفرمودن این صدقاتهن، یه وقت صدقاتهن نخونه، صدقه یعنی هدیه پیشکش، یه هدیه یه پیشکشی، نحلتن یه هدیه ای. عرضه داشت یا رسول الله شما که از زندگی من خبر دارید؟ من هیچی ندارم. در اوج فقر بود امیر مؤمنان سلام الله علیه تو این سالها، بله بعدها امیر مؤمنان مخصوصا تو اون 25 سال خانه نشینی، مزرعه ها، مزارع، نخلستان ها، ولی این دوران فقر حضرت، گفت شما خبر دارید من از عالم، همه ی عالم سه تا چیز دارم، یه شمشیر دارم، یه زره دارم، یک شطوری که باهاش آبیاری میکنم زندگیمو. از رفتن خب اون شطور رو که لازم داری، شمشیر رو هم لازم داری، مرد میدانی، اما زره تو میتونی. رفتن رسول خدا اون اتاق، فاطمه زهرا سلام الله علیها اونجا بودن، سوال کردن، چون میدانید با داماد امیر مؤمنان هم باشه باز رضایت عروس خانم شرطه. اینو من تقاضا میکنم بینندگان عزیز خیلی مراقب باشن، خیلی مواظب باشن، مخصوصا تو بعضی از مناطق. من یادم یه وقتی رهبر انقلابم در بعضی از استانها که سفر داشتن روی این موضوع خیلی تأکید میکردن، ببینید داماد امیر مؤمنانه ولی رضایت عروس خانم شرطه. رفتن از فاطمه زهرا سلام الله علیها سوال کردن که ان علی قد ذکرک، امیر مؤمنان آمده برای خواستگاری شما، سکوت کرد. حضرت فرمودن سکوتها رضاها، این سکوت نشانه رضایت دخترم فاطمه هست. و همون زره شد دیگه، زره رو فروختن به عنوان مهریه. یکی دو ماه گذشت، این خواستگاری تا اینجا تمام، عقد رو خوندن. البته شعری هم داره خدا رحمت کنه، این ملت مستفاد از روایات هم هست، فرمایه الله عظما غربی اسمانی، خیلی زیباست در مد امیر مؤمنان و فاطمه زهرا، میرسه به اینجا میگه عقد علی و فاطمه بسته خدای فاطمه، سزد که جان عالمی شود فدای فاطمه. یکی دو ماه گذشت، یه روزی برادر امیر مؤمنان عقیل گفت علی ما بالک لا تسأل رسول الله، چرا به پیامبر نمیگی که به هر ترتیب همسرت رو بیار عروسی کنید، خانه خودتون مستقل بشید، زندگی تشکیل بدید؟ آمدن به ام سلمه گفتن. ام سلمه گفت این کار کار شما نیست، کار ما زن هاست، ما باید بریم به پیامبر مسائل رو بگیم. سیدون آمدن خدمت رسول خدا، گفتن امیر مؤمنان پیشنهاد داره، تقاضا داره که فاطمه رو به خانه خود ببره. من از اینجا شید تقاضا میکنم بینندگان عزیز بیشتر عنایت کنم. خیلی جالبه این اوج ایمان، اوج مهر و وفا، اوج ادب و اخلاص، ولی دست خالی خالی. امیر مؤمنان آمد خدمت رسول خدا، گفت بله همین که زنها گفتن، ما میخوایم دیگه زندگی تشکیل بدیم، بله همسرمون رو ببریم خانه. حضرت فرمودن که یا علی لابد دلل للعرسه یا للعروس، بعضی نسخه داره من ولیمتن، عروسی ولیمه ای میخواد، مستحبه، یکی از مواردی که مستحب آدم مهمانی بده، ولیمه بده، مهمانی بده، عروسیه. چیزی بالاخره خیلی عجیبه واقعا. امیر مؤمنان چیزی نداشت، هیچی نداشت برای ولیمه عروسیش، هیچی نداشت عجیب. برای مرزره و فروخته. سعد ابن عباده گفت یا رسول الله گوسفندش با من. بعضی از اصحاب گفتن یا رسول الله حبوباتش هم با ما، یا گوشتی درست بکنین، یکی بانی گوشتش شده، یکی بانی حبوباتش شده. پیامبرم یه مقدار پول دادن، فرمودن برید خرما، روغن و کشک، این عین روایت همه نقل کردن. پیامبر خدا غذا رو درست کرد، یا آب گوشت اون غذا بود، و با این خرما و روغن و کشک هم یه شیرینی خاصی درست کردن. در حتی کتابای لغت هست این تعریف و جزئیاتش آمده. اون غذای ولیمه عروسی
اینم شیرینیش،
گوسفندش رو یکی بانی شده، حبوباتش رو یکی بانی شده، خرجش رو دیگران دادن. این آقای داماد هیچی نداشت. خب حالا خانه چی؟ تو خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها دیگه پادرمیانی کرد، گفت بابا جان این حارثه ابن نعمان خانه داره از اصحاب پیام، میشه بگی یکی از خانه هاشو بده به ما، ما برای عروسی بریم. حضرت من دیگه خجالت میکشم، انیل استحیی، اینقدر ما خانه از این آقا گرفتیم برای کارهای مختلف، من دیگه روم نمیشه به حارثه ابن نعمان بگم. خب خبر به گوش این صحابی پیامبر رسید، به عجله آمد، گفت یا رسول الله جان من، مال من، هستی من فدای شما، خانه من خانه عروسی زهرا و علی، چه افتخاری از این بالاتر، خانه از من. غذا رو یکی داد، ولیمه رو خرجش رو یکی داد، خانه رو یکی دیگه بانی شد. خب با همون
خانه، یعنی محلی که برای برگاه عروسی، برای زندگی،
بله
نه برای زندگیشون،
برای زندگیشون، برای زندگی. نه محل عروسی نه، برای زندگی. حالا عروسی یک شب از یکی سی، نه اون یک شب مشکلی نداشت، یه جایی برن اسکان داشته باشه،
درست
اسکان مسکنشون رو یکی سی بانی شد، هزینه ولیمه رو یکی دیگه بانی شد. بله هیچ دست خالی تا اینجا با یاری دیگران پیش رفت. خب جهیزیرم اینو شاید بینندگان عزیز شنیده باشن، با همون پول مهریه، همون 400-500 درهم، البته در روایت هست کسی که زره امیر مؤمنان رو خرید اون 400 درهم و دادی های کمی بیشتر، دوباره زره رو به حضرت برگردن، گفت شما لازم داری مردم، زره رو پست، اونم یه لطفی کرد در حق امیر مؤمنان. با همون پول یه جهیزیه ساده خریدن، ریز جهیزیه، لیست جهیزیه هست الان در کتاب ها فراوان نمیشن. من فقط هم یه جمله رو بگم، وقتی آوردن مقابل پیامبر حضرت نگاهی کردن، اشک شوق جاری شد بر چشمان حضرت، عرضه داشتن اللهم بارک لقوم جل آنیتهم الخزف. نگاه کردن دیدن همه چیزش سفالیه، گلیه، یه کوزه گلی، یه کاسه گلی، بشقاب گلی، لیوان، فرمودن خدای مبارک بگردن این زندگی که بیشتر ظرفهاش
سفالی
از سفال هست، خدای تو مبارک بگردن. پس اون ولیمه با اونم خانه با اینم کل جهیزیه صدیقه طاهره سلام الله علیها. حضرت به زنها فرمودن خب فردا شب عروسی که هست برین یه شعاری و ولی حرف باطلی نزنید، شعر میخوندن، تکبیر میگفتن. با این وضع صدیقه طاهره سلام الله علیها به خانه امیر مؤمنان رفت. که حالا من همینجا فقط از بحثم دور نشم، تو حاشیه بگم این نحوه بردن فاطمه زهرا سلام الله علیها برای ما الگو هست. من هر ترتیب پنهان نمیشود کرد، این ایام آدم گاهی میبینه تو عروسی ها، خب دارن عروس خانم رو میبرن، کمش هم زیاد هست، کمش هم زیاده برای ما مسلمان هایی که میگیم علوی و فاطمی. ببینی بین راهی اتوبانی یه خیابانی رو دو طرف رو میبندن، 10 تا 20 تا 30 تا ماشین پیاده میشن، زن و مرد با عروس خانم داره میره خانه شوهر، تمام این 50 تا ماشینی که شما نگهداری تو خیابون پیاده میشین، چه میدونم برنامه اینا همه محرمن به این عروس خانم، خدا راضیه به این و به هر ترتیب با سلام و صلوات و تکبیر و شعر و اینو صدیقه طاهره سلام الله علیها رفت. یک سفارش فقط پیامبر خدا به امیر مؤمنان کرد، فرمودن یا علی با همسرت مهربان باش، ارفق بها، مدارا کن با زهرا. من یاد کنم از امام رضوان الله علیه، امام یکی از کاراشون عقد میخوندن، عقد ازدواج عروس خانم ها رو میخوندن، ایشون یه جمله به همه میفرمودن، به همه یه جمله میفرمودن بسازید با هم، همون ترجمه کلام پیامبر خدا به امیر مؤمنان هست،
فرمود مدارا کن،
مدارا کن و مهربان باش، مدارا کن و مهربان باش. این تا اینجا امیر مؤمنان و فاطمه زهرا سلام الله علیهما یه تقاضایی از پیامبر خدا کردن. این حدیث در وسایل شیعه است، در مصادر دیگه هم هست. گفتن یا رسول الله شما یه لطفی هم در حق ما بفرمایید، ما آمدیم خانه و زندگی، شما یه تقسیم کاری برای ما معین بفرمایید، کارا رو چجوری ما انجام بدیم. قضا علی فاطمه، پیامبر خدا اینجوری تقسیم کردن، شاید بینندگان فراوان شنیده باشن، فرمودن فاطمه زهرا سلام الله علیها کارهای داخل خانه رو انجام بدن و امیر مؤمنان کارهای بیرون خانه رو انجام، اینم تقسیم میکن. صدیقه طاهره فرمودن که لا یعلم الا الله، جز خدا نمیداند که من چقدر از این تقسیم کار خوشحال شدم.
خوشحال
خدا میداند که چقدر من خوشحال شدم که کار خانه به عهده من بود. و جالب، من تازگی در یه روایتی میدم، نه تنها کار خانه رو به زیبایی انجام میداد، این آسیایی که حضرت داشت بعضی از همسایه ها فقرهای مدینه نداشتن، اونا مثل این که الان رسم هست کسی لوازم برقی داره، همسایه ها میان، از همسایه ها میامدن خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، بعضی از کارهای همسایگان رو هم حضرت انجام میده. این تقسیم کار فرمود خدا میدانه چقدر من خوشحال شدم که کار بیرون خانه به عهده من نبود، من داخل خانه باید کاری انجام بدم. حالا من از اینجا میخوام یه فصلی رو عرض کنم و باز کنم و اون این که خب حالا چرا پیامبر اینجوری تقسیم کرد؟ نمیشد حالا امیر مؤمنان کار خانه رو انجام بدن، فاطمه زهرا سلام الله علیها کار بیرون خانه رو انجام بدن، به عکس تقسیم میکردن، اشکالی داشت؟ میگه یه جمله خود امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه دارن در نامه 31، من فکر میکنم تعبیر از این لطیفتر، از این زیباتر ما نتونیم راجع به موقعیت بانوان پیدا کنیم. حضرت میفرماد که ان المرأه، نامه 31 نامه است به امام مجتبی علیه السلام، نامه مفصلیه، بینندگان انشاءالله نامه رو کتاب ها نمیشن در شرح این نامه، بله، حتما بخونن،
بله.
حضرت میفرماد فان المرأه ریحانه و لیست بقهرمانه، ان المرأه ریحانتون، زن گله، لیست بقهرمانه. جالبه قهرمان یه واژه فارسیه که تو عربی رفته، قهرمان ریشش فارسیه، همین قهرمان خودمون،
بله،
رفته در عربی، عرب ها ازش استفاده کن. زن ریحانه، گله، قهرمان نیست، یعنی مرد عرض کنم که
درگیری اونجوری ازش نداشته باشه،
درگیری کارهای سنگین، مدیریت های سنگین، جنگ و جهاد و این یک نکته که عرض کردم شاید تعبیر از این زیباتر نداشته باشیم، تو نهج البلاغه هست. یه تعبیری هم قرآن داره در سوره مبارکه زخرف آیه 18. من تقاضا میکنم بینندگان هم نامه 31 رو ببینن این تعبیر رو، هم آیه 18 سوره مبارکه زخرف. قرآن میفرماد او من ینشأ فی الحلیه، راجع به زنها هست، و هو فی الخصام غیر مبین. زن مظهر عاطفه است، مظهر زیباییه. قرآن میفرماد او من ینشأ فی الحلیه، زن نشو و نماش، خلقتش، آفرینشش، خدا اینجوری آفریده، در زیبایی ها، در زینت، در عاطف، میدانید اینا مکمل زن و مرد، در کدام مکمل آفرینش دیگری هستن، این مکمل دیگری هست، زن مکمل مرد، مرد مکمل، و هو فی الخصام غیر مبین، مظهر عاطفه است، مظهر مهربانیه، اهل جنگ نیست، در خصام، در دعواها نمیتونه در دعوا حرفش رو به خوبی روشنی بزنه، درسته؟
بله.
من همینجا یه جمله‌ای رو یاد کنم از مرحوم علامه رضوان الله علیه، یه کلام زیباییشون داره، البته این کلام ذیل آیه 34 سوره نساء هست، باز تقاضا میکنم بینندگان نگاه کنن، خیلی تعبیر قشنگ. مرحوم علامه فرمود که شما 10 سال حکومت اسلامی پیامبر رو ببینید، پیامبر 10 سال حکومت کردن در مدینه، تو این 10 سال هیچگاه یک زنی رو به منصب قضاوت نصب نکردن، لا اعطا امرأة منصب القضا، چرا؟ به همین دلیل، همین آیه‌ای که داریم میخونیم اتفاقاً یکی از آیاتی که بهش استشهاد میکنن که زن نمیتونه قاضی باشه همین آیه است. و هو فی الخصام غیر مبین. یه حدیثی رو من امروز نگاه میکردم، شیخ صدوق در من لا یحضر داره، خیلی قشنگه. ببینید اینو بیشتر تأکید دارم رو این جهت که خانم‌ها فکر نکنن اگر اسلام گفت زن نمیتونه قاضی باشه یه ظلمی به زن‌ها شده. مردا هم که قاضی هستن، تعبیر پیامبر اینه، خیلی تعبیر پیامش خیلی مهمه. پیامبر فرمود من ابتلی بالقضاء، کسی که مبتلا شد به قضا مواظب باشه به عدالت رفتار کنه. یعنی از قضاوت پیامبر تعبیر به ابتلا کرده. قاضی مردش هم ابتلاست، یه قضاوت، امتحانه، یه امتیازی نیست که بگیم اسلام به زنها نداده، به مردها داده.
یک فضیلت نیست، صرف
فضیلتی نیست که بگیم آقا این فضیلت رو از زنها گرفتن.
چرا خانم ها ندارن؟
چرا ندارن؟ من ابتلی بالقضا، اگر کسی مبتلا شد به قضاوت. این قضاوت خیلی، این حدیث یادشون باشه، من یه وقتی در جلسه گفتم شاید زیباترین پیام همینه، مواظب باشن حتی اگر این مسئولیت واجب عینیشون هم باشه، گاهی واجب عینیه،
بله،
ولی ابتلاء، امتحان الهی. در یه تعبیر دیگری داریم پیامبر میفرماد کسی که قضاوت رو متولی قضاوت میشه، ذبح بغیر سکین، با پنبه سر خودشو بریده. اینقدر یعنی آرام آرام
احساسه.
یه وقت میبینی از اونجایی که نمیدونه دینشو از یه وقت، آدم میدونه دینش داره به باد میره، یه وقت ندانسته همه چیزو از دست میده. حالا اگر اسلام گفت این کار مال مردها باشه، اونم ابتلا، اونم امتحان، اونم مواظب باشید، اونم مواظب، اینو نه خانم ها این کارو نکنن، خانم معاف کرد، یه مرد قاضی چه میکنه، قضات چه میکنن؟ خب ببینید گاهی باید محاکمه بکنه یه آدم جلاد، شیاد، قاتل، قاچاقچی، هزار چهره. حالا اگه به خانم با اون روحیه لطیف و عاطفی، به تعبیر المرأة و ریحانه، به تعبیر قرآن که یونشأ فی الحلیه، اگه گفتن شما نمیخواد، شما رو معاف کردیم از این ابتلا، از این امتحان، نمیخواد با این مرد قاچاقچی، شیاد، جلاد، نمیخواد شما محاکمش کنید، این روح لطیف شما خیلی بزرگتر از اینه، شما بیا کنار، بیا با شما، این ظلم نیست. این یک. دوم، مرحوم علامه فرمود ولا دعاهن الی غزاتن، هیچ جنگی پیامبر زنها رو که بیان به جنگن دعوت نکند. بله قبلا هم گفتیم می آمدن در میدانهای نبرد، کار مداوای مجروحین داشتن. ایاتون باشه داستانی گفتیم پیامبر یک زنی رو که خیلی در یکی از نبردها و مجروحین رو مداوا میکرد، حضرت یک گردنبندی بهش هدیه دادن، به هر قیمتی میخواستن ازش بخرن نمیداد، میگو این هدیه پیامبر است. این دو. سه، ولم یول امرأة علی قوم، برام علامه زیل آیه 34 المیزان داره، میفهمه 10 سال حکومت پیامبر رو ببینید، لم یول امرأة علی قوم، پیامبر هیچگاه ولایتی رو به زنها نداد، زنها
حاکم و والی نشدن،
حاکم و والی. حالا تاریخ پیامبر هست دیگه، گم نشده که، ما 10 ها کتاب داریم، بریم ببینیم تو این 10 سال پیامبر یک جا مثلا یک زنی رو فرماندار کرده باشه، استاندار، بخشدار کرده باشه، یا در زمان 5 سال حکومت امیر مؤمنان سال، مرحوم علامه زمان پیامبر رو میگه. حالا شما زمان امیر مؤمنان هم بینندگان عزیز ببینن، اگر بود به ما خبر بدن بگن نه علامه اشتباه کرد، ما فلان جا پیدا کردیم، اینجا پیدا کردیم، یه جای یک سمت ولایتی به زنها داده باشه. من میخوام اون تقسیم کار رو روش تأکید بکنم. ببینید من توضیح بدم بیشتر، به هر ترتیب این بحث من مطمئنم شاید یه وقتی ابهاماتی داشته باشه، من یه توضیح بدم که جای ابهام نداشته باشه. کسی مخالف تحصیل زنها نیست، این مسلم هست، ولی حتما برای تحصیل زنها 2-3 تا شرط رو باید رعایت کرد. یکی اینکه تحصیل مفید باشه، علم یاد بگیرن که مفید باشه. ببینید ما الان خیلی خوشحالیم، تو این 35 سال اوائل انقلاب چقدر بودن مواردی که زنها، زنان ما حتی در مسائل مثلا پزشکیشون، مسائل خاص خودشون، مجبور بودن به کیا مراجعه کنن؟ به پزشکان مرد مراجعه
کنن.
چقدر ما باید سپاسگزار باشیم از این خیلی کثیر بانوانی که رفتن درس خوندن، الان در رشته های تخصصی، فوق تخصصی، واقعا افتخار ما هست. من اگه بخوام الان آمار بدم، اگه خواستن بینندگان آمارشو میدم، چقدر از دختران علمای ما، مراجع تقلید ما، الان در رشته های تخصصی، فوق تخصصی پزشکی دارن درس میدارن، نه درس میخونن، دارن کار میکنن،
تبابت میکنن.
بله. درس مفید باشه، چه حال رشته های حوزوی، چه دانشگاهیش. این خانم مجتهد امین اصفهانی که شما وقتی هم در سالگردشون نامشون رو بردید، ایشون نمیدونم بینندگان میدونن یا نه، 50 سال گواهی اجتهاد داشته. از کی؟ از آیت الله عظما حائری، مؤسس حوزه علمیه قم. حالا اگر همین بانو مجتهد مجتهده بوده 50 سال. اگر دین گفت شما مجتهد باش ولی مرجع تقلید نباش، با ظلم میشده بزن؟
نه.
ببینید مرجعیت یه مسئولیته. نمیدونم داستان رو گفتم یا نه، وقتی صاحب جواهر از دنیا رفت، خب همه منتظر بودن مرجعیت باید به شیخ انصاری میرسید. دیدن شیخ انصاری رفته تو حرم امیرالمومنین سلام الله علیه گریه میکنه، گفتن بابا داریم دنبالت میگردیم اینجا. گفت آدم گریه میکنه مبادا مرجعیت. گفتن آقا چاره ای نیست، صاحب جواهر استاد گفته شما. فرمون نه من یه رفیق دارم به نام سعید العلماء مازندران، با ما هم بودیم، برید او از من بهتره. قافله جمعی آمدن در مازندران، گفتن شیخ انصاری گفته تو بهتر. گفت نه به شیخ انصاری بگید ما با هم بودیم، اون وقت ما جلو بودیم، من فاصله گرفتم آمدم اینجا، شما بهتری. این میگفت تو بهتری. ببینید این
حضرت این بار سنگینه،
مسئولیت بازی سنگی. چیزی نیست که این بگه نه اگه بزن ندادی. قضاوت ابتلا، مرجعیت ابتلا. این پس شرط اول مفید باشه که واقعا ما افتخار. نکته دوم این که الان ببینید این جمله‌ای که در آغاز برنامه از مقام معظم رهبری پخش کردن، جمله خیلی زیبایی بود، بیانی که امسال اول سالشون داشتن، بحث فرهنگ و اقتصاد که فرمودن فرهنگ بالاتره. آقای شریعتی بپذیریم امروز جامعه ما متاسفانه مدرک به عنوان یک ارزش، داشتن مدرک مهم نیست، این مدرک آیا چیزی به دست ما میده یا نمیده، داشتنه. ولو تحصیلش من فراوان دیدم، شما هم لابد خبر دارید، اگه الان بگیم خانمایی که گرفتار این مسئله بوده به ما پیام بدن، فراوان پیام میدن. خانمایی که رفتن درس خوندن تو رشته‌ای که هیچ علاقه ای نداشتن، هیچ علاقه ای نداشتن،
صرف اینکه برن فقط مدرک بگیرن.
میگه اگه نگیرم، اگه به فردا بگن مدرک تحصیلتون چیه، چی بگم؟ علاقه نداشته، یک، از روز اول با بی علاقگی رفته این درس رو خونده، دو، هیچ ثمری نداشته، سه، تازه مصیبت چهارم ایشون است که گاهی هم گرفتار این دانشگاه‌های عرض کنم که آزاد و امثال اینها، پدر پیرش بنده خدا پولی هم نداشته، از این بانک و از اون بانک قرض کرده و هزار تا گرفتاری، که اینا رو رشته ها رو با هزار زحمت یه علم غیر مفید و غیر مورد علاقه، بی علاقه. این میگیم اینا باید عوض بشه، اینا که این فکر کنه حتما. این نکته دوم. نکته سوم، حالا ما درس خوندیم، درس رشته مفیدی خوندیم، آیا لازمش حتما باید ما بگیم اشتغال زن، اینکه امیرالمومنین از پیامبر تقاضا کرد، فاطمه زهرا و امیرالمومنین تقسیم کار کردن و فاطمه زهرا میگه اینقدر من خوشحال شدم، معناش اینه؟ اینطور نباشه که ما بگیم آقا اگر یه زنی اشتغال نداشت. الان متاسفانه اینجوری شده آقای شریعتی، نداشتن اشتغال یه اشکال، یه نقصه. یعنی خانم ها الان فرم پر میکنن، چی بنویسیم؟ شغل، خانه‌دار، خانه‌دارم شد شغل، مادرم شد شغل. یعنی به این جمله‌ای که من یه وقتی گفتم، الان حالا متاسفانه رسانه ملی هم انشالله امسال دیگه همه چیز درست میشه، سال فرهنگ و اقتصاد هست انشالله. من خودم یه وقت نگاه میکردم مثلا رسانه ملی با کمال افتخار مصاحبه میکردن، یه خانمی از این 18 چرخ تریلی آمد پایین و میکروفون، خانم شما میبینی که ما راننده تریلی هست. حالا واقعا این افتخاره، این امتیازه؟ یعنی ما به عنوان یه الگو بگیم یک زن اگر توانست یه تریلی 18 چرخ رو ببره، این کار رو انجام داد، این اشتغال رو داشت، بگیم این کار بیرون. من چند تا نکته رو میخوام
در واقع این مسئولیت خانداری رو، مسئولیت تربیت فرزند رو، همسرداری رو، اینو ندیده نگیری.
من سوالم اینه، یک، چطور این خانم میتونه مادر خوبی برای فرزندانش باشه؟ بالاخره داریم سوال میکنیم، شاید ما اشتباه میکنیم. واقعا یه خانمی که الان ببین یه زن و شوهری هر دو شاغل باشه، ساعت 7 صبح در تهران، 5 صبح از خانه باید بیان بیرون که 8 صبح برسن سر کار، دیگه نیست؟
بله تقریبا
5 صبح، تقریبا 5 و 6 صبح زن و شوهر هر دو میخوان از خانه برن بیرون، کی برمیگردن؟ 5 و 6 بعد از ظهر، 4 و 5 بعد از ظهر هم برمیگردن. حالا فرض کن یه طفل 1 ساله داره، 2 ساله داره، 3 ساله داره، 2-3 تا بعد اینا رو چیکارش میخواد بکنه؟ هر دو میرن 6 صبح میرن، 6 بعد از ظهر برمیگردن. کی میخواد مادر، کی مادر فرزندانش میشه؟ بچه‌ها رو کجا میذاریم ما؟ ما میذاریم تو مهد کودک دیگه. تو مهد حالا من عرض میکنم تازه این درآمدها چجوری هزینه؟ اولا این جای مادر نمیتونه مادری بکنه. اگر گفتم امیرالمومنین گفتم المرأة ریحانه، گله، این گل باید این تراوت رو به فرزندش چجوری منتقل بکنه؟ با با در آغوش گرفتن فرزندش، با حضور در کنار فرزندش. الان آمارهایی در کشور ما، نه در کشور اروپایی، که درصد حضور پدرها و مادرها تو خانه ها خیلی کم شده. از 100% آمار میدن 6%. وقت میتونه اون بعد عاطفی رو جبران بکنه.
4-5 هم که ببین انقدر خستن، انقدر
اون که حالا من هر دو خسته، این خسته اون خسته، یه جوری میخوایم بچه‌ها رو مشغول بکنن که اینا به ما کاری نداشته باشن. الان چقدر استقبال میشه از این برنامه‌های نمیدونم بازی‌های عرض کنم که رایانه‌ای و فیلم‌ها و کارت. میخوایم بچه‌ها به ما کار نداشته، ما برسیم به گرفتاری‌های خودمون. اگه تازه سر ساعت بریم بچه رو بیاریم و دعوا نکنیم، تو بنا بود بریم، من بنا بود دارم بیارم، این ببین این یه مشکل. من نکته دوم، اصلا چجوری میتونن، من میخوام بگم چجوری میتونن یک مادر خوبی باشن، دو چجوری میتونن مادر باشن. اصلا الان همین بحثی که باز مأمون معظم رهبری هم فرمودن، بحث نسل تهدید جمعیتی ما داریم. واقعا یه خانم شاغل میتونه به راحتی چند تا فرزند داشته باشه؟ سخته. حد اکثر میگه حالا یه فرزند که ما داشته باشیم، نهایت دو تا فرزند. چی تن میده به اینکه 3 تا 4؟ ببینید خانه زهرا سلام علیها رو نگاه بکنید. فاطمه زهرا 9 سال خانه امیرالمومنین بوده، 9 سال چند تا فرزند داشته؟ 4 تا فرزند قد و نیم قد پشت سر هم داشته. الان اگر یه خانم شاغلی 4 تا فرزند پشت، اصلا معنا نداره. 9 سال 4 تا فرزنده. این دوم. نکته سوم، من منصفانه میگم، عرض کردم مطمئنن این بحث شاید خانم ها مخصوصا سوالی داشته باشن، ما تابعیم، هیچ تحکمی هم نداریم، تحمیلی هم نداریم.
حالا میتونن نظرشون رو بگن،
نظرشون بدن، بله. پیام بدن. من سوال سومم اینه، ببینید من خواهش میکنم بگن واقعا خانم ها اگه اشتباه میگیم. حتی این خانمی که وقتی میره بعد از 7 ساعت کار و دو، این پول کجا هزینه میشه؟ خدا میدونه دلم میسوزه، مخصوصا خانم ها وقتی تو این شرکت ها و مؤسسات خصوصی کار میکنن. باور کن نمیخوام تعبیرایی بگم که تعبیرای خوبی نیست، واقعیت هست، من نمیخوام به زبان بیارم. 12 ساعت از یه خانم محترم کار استفاده میکنه، کار میکشه، بهترین کار رو داره از این خانم. 12 ساعت بیشترین زمان رو از این کار با کمترین درآمد. اگه الان آشهد من بگم، تقاضا کنیم اینو بگن به ما، خانوما بگن که اونایی که با ساعات زیاد و درآمد کم تو شرکت‌های غیر دولتی، حالا باز دولتی‌ها اما غیر دولتی‌ها که خب می‌دونید هر کاری می‌خوان می‌کنن دیگه، حالا اون نظامی که ما باید نظارتی نداریم، 12 ساعت می‌بره این خانم رو بهتر از دیگران و از وقت، این با کمترین درآمد. این درآمد چیکار باید بکنه؟ 3 هزینه داره. 1، همین بچه‌ای که باید 12 ساعت بیرون باشه، اینم یه هزینه‌ای داره. 2، سرویس می‌خواد، رفت و آمدی می‌خواد. 3، اول فصل زمستان که میرسه، دیدی تو این بچه از اون بیماری واگیر داره، اون از این بیماری و این دو ماه این بر بسته، دو ماه این بر، آدم واقعا دلش می‌سوزه. یعنی این پولو می‌گیره، یه چیزی هم روش می‌گذاره که بتونه این بچه‌ای که در جای دیگه باید در سینه پرمهر خودش اداره میشد و تربیت میشد، الان در جای دیگه داره اون بیماریاش و مشکلش رو حل بکنه، سرویسش رو حل بکنه، رفت و آمدش رو حل بکنه، هزینه های جانبیش رو حل بکنه.
به خاطر همون نگاه دیگه، اون نوع نگاهی که اگه شغل نداشته باشم هیچی ندارم.
من میگم اینو میشه درست کرد. من عرضم مخصوصا عرض کردم امسال که این پیام شروع شده، واقعا میشه. رسانه باید به میدان بیاد، علما باید به میدان بیان، دانشگاه باید به میدان، هر کس حرفی بلده، هر چی بلده به میدان بیاد. و نکته آخری که من میخوام عرض بکنم اینه، ببینید من سوال میکنم، اصلا ما کاری نداریم، فرض میکنیم که در شرایط برابر یک زنان خانم ها میگن نه آقا شما میخواید ما رو خانه نشین بکنید، حالا این نه شما با کار ما مخواهید، ما میخواییم بریم بیرون سرمون هوا بخوره. بابا سر هوا خوردن به این نیست که شما به 12 ساعت پیش یه مردی کار بکنی، یه پول مبلغ ناچیزی به شما بده و اینجوری هزینه کنی. ببینید من سوالم، فرض کنید در شرایط برابر، اینو منصفانه به ما جواب بدن.
شرایط برابر یعنی چی؟
فرض کنید ما الان در یه خانه بعد میریم در زن و مردی هستن با تحصیلات واحد، با مدرک واحد، با تحصیلات واحد، با قدرت واحد، با امکان، براست بالاخره یکی از این دوتا برن شاغل باشن، فرق نداریم بالاخره یا زن باید بره شاغل باشه یا مرد، ترجیح با کیه؟
ترجیح با مرد دیگه.
آیا زن بره شاغل بشه، مرد بنشینه نقش مادر رو بازی بکنه یا نه مرد بره بیرون و زن بنشینه مادری بکنه؟ خب فکر میکنم اینجا رو همه بپذیرن که نه ترجیحاً خانم مادری. من سوالم اینه، الان تو کشور ما چند میلیون خانم شاغل هستن؟ نمیدونم، دوم آمارها خیلی متفاوت، بفرمایید 2 میلیون، بفرمایید 1 میلیون، بفرمایید 3 میلیون، آمارها خیلی متفاوت. 2 میلیون زن شاغل داره. آشه 2 میلیون وقتی زن شاغله یعنی چی؟ یعنی 2 میلیون مردم ما تو خانه نشوندیم دیگه. این سوالی که ما پرسیدیم منصفانه گفتیم بگن.
یعنی موقعیت شغلی در اختیار اونها در
وحلا ما چند میلیون بیکار داریم؟ این که چیز پیچیده ای نیست که، این که خیلی روشنه. چند میلیون بیکار داریم و 2 میلیون بفرمایید 3 میلیون زن شاغل داریم. باز عرض میکنم اون مقدماتو من چیدم کسی وقت
جدا اون شغلهایی که منحصر در خانه
منحصر در خانه ماست. ما افتخار میکنیم واقعا خدمت بزرگی کردن کار، ولی من عرضم به عنوان یک ارزش، من میگم تو تحصیل یک ارز، مدرک تحصیل خوبه، مدرک ارزش نباشه. یه بخشی از خانمای ما دارن گرفتارن، شغل بدون علاقه شون عرض کردم تنفر داره، میگه به مدرکش برسه. یه بخشی هم میگه من اشتغال داشته باشم، چون نداشتن اشتغال مادر شغل مادر که نشد شغل، اینو نمیخواد بنویسه، این بده، بنویسه میگه اشتغال. خب الان عرض کردم اگه توی یه خانه یه زن و یه مرد، این سوالی کردیم اینجا شما هم فرمودید به نیابت از بینندگان گفتین، شما نمیدونم حالا بلاهاتون رو ما همیشه به نیابت از بینندگان میدونیم.
نه دیگه واقعا
اگر تو یه خانه یک زن و مرد هستن با یه نوع تحصیل، با یه نوع قدرت، با یه نوع کی بره؟ یکی باید بره، یکی باید بمونه.
مرد باید بره بیرون کار بکنه.
خب مرد بره زن مادری کنه.
زن مادری کنه.
یا نه زن بره بیرون و مرد نقش مادر رو بازی بکنه. اینجا همه میپذیرن.
اگه تازه بتونه.
اگه بتونه که نمیتونه. اینا همه میپذیرن. من میگم اگه تو این دو مورد، یه مورد خانه، یه خانه رو میپذیرید، آیا کشور جامعه یک خانه بزرگ نیست؟ یه خانواده بزرگ نیست؟ اگه ما 2 میلیون شاغل داریم در زنان، معناش این نیست که ما 2 میلیون معناش هست یا نیست؟ اگه 2 میلیون زن، چند میلیون بیکار داریم؟ وقتی همه شاغلن میگید آقا کشور به این خوبی همه اشتغال دارن، کجا مرد بیکار داریم ما؟ شما 2 میلیون زن رو شاغل، 2 میلیون هم مرد رو بیکار کردید. یعنی 2 میلیون اونایی که باید نقش مادر، نقش باید مادر باشن، نقش خودشون رو ایفا کنن، اونا ایفا نمیکنن. همون گرفتاریای بیرون رو دارن، رفته تو راننده تریلی رسانم ازش تشویق میکنه، و 2 میلیون نفری که باید برن بیرون نشستن بازی میکنن، نقش مادر دارن بازی میکنن. من یادم خدا به سلامت بداره آیت الله امینی، تمام شد 1 سال خطبه های نماز جمعهشون تو این موضوع بود. 1 سال خیلی گسترده ایشون بود. ولی کی باید بپذیر؟ حالا عرض کنم امیدی ما، اون امیدی که امسال داریم است که حالا رو این تأکیدی که مسئله فرهنگ و هنر شده پس امیر مؤمنان تقاضای تقسیم کار کردن، پیامبر کارو تقسیم کرد و فاطمه زهرا فرمود جز خدا کسی نمیداند چقدر من خوشحال شدم که من تو خونه کار میکنم. البته اشتباه نشو، همین فاطمه زهرا سلام الله علیها اون روزی که باید بیاد به میدان آمده، همون روزی که باید بیاد خطبه به خانه، همین فاطمه سلام الله علیها اون روزی که ضرورت داشته حضورش آمده به میدان، اون روزی که باید بیاد در جبهه جنگ احد مجروحین رو مداوا بکنه، پدرشون امیرالمؤمنان، پدرشون پیامبر امیرالمؤمنان رو مجروح که اصلا پیامبر گردنبند هدیه داد، اشتباه نشه، اون روزی که باید خطبه بخونه با اون حجاب کاملی که در خطبه هست آمدن اون خطبه رو خوندن. بسیار. خب حالا من ساعت میبینم هنوز 10 دقیقه به 2 این ساعته میشه،
نه ساعت هنوز عوض نشده.
خب
در این حد
الان ساعت
سلامت باشه. بله نه فکر میکنم فرصت داریم به قرارزانمون برسیم، ان شاء الله برمیگردیم خدمت آقای حسینی هستیم. آقا خیلی ممنون، متشکرم از شما و سپاسگزار از همه بیننده های خوبمون. امروز صفحه 54 مصحف شریف قرارزانه ماست، آیات 30 تا 37 سوره مبارکه آل عمران در سمت خدا تلاوت می شود. برمیگردیم ان شاء الله با جنبندی مباحث آقای حسینی خدمتتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد، یا ربی صل علی محمد و آل، يا ربي صلي على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صلي
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ارادت داریم، خیلی شاید تا پایان برنامه امروز فرصت نباشه. حاج حسین اشاره قرآنی و جمع‌بندیتون رو بفرمایید.
همین آیه که الان تلاوت شد این به بحث ما خیلی خیلی کمک میکنه. تقاضا میکنم بینندگان بیشتر عنایت کنن. ببینید مادر مریم فکر میکرد خداوند فرزندی که بهش میده پسره،
بله،
بنابراین نذر کرد برای بیت المقدس خادم بیت المقدس باشه. وقتی وضع هم کرد و قرآن میفرماد قالت ربنی و ذاته انسا ای داد و بیداد، با فکر پسر خادمه، این که دختر شد والله اعلم به ما وضعت. مرحوم علامه یمینی میفرماد ادامه آیه کلام مادر مریم نیست، تو اینجا کلام مادر مریم بود، ادامش ولیس ذکر و کل انسا، این کلام خداست نه کلام مادر مریم. ایشون قرائنی داره، نمیخوام، وقت نیست.
بله.
چرا؟ ببینید وقت معنا چی میشه، چقدر زیباست. قرآن میفرماد مادر نگران نباش، تو فکر میکنی خدا به ما به تو پسری میدیم، دختر بهت دادیم، لیس ذکر و کل انثا، مردان عالم به پایین دختر نمیرسن. لی اگر سخن مادر مریم بود باید میگو این که دختر شد، دختر مثل پسر نیست. آیه میگه ولیس ذکر و کل انثا، این سخن علامه میفرمون سخن خداونده. خدا میگه مادر نگران شدی که فرزند دختر شد، تو فکر میکنی پسره؟ لیس ذکر، مردان عالم به پای این زن نمیرسن. چرا؟ مریم به کجا رسید؟ عیسی رو به جامعه تحویل داد. ببینید خدا رحمت کند امام، ما عرض کنم انشالله بیه نزدیک بشیم، من امیدواریم که امروز بینندگانمون رو از دست نداده باشیم، حداقل خانم ها از ما قهر نکنن، خانم های شاغل. ببینید امام میفرمود از دامن زن
مرد به معراج میره،
حرف قرآن اینه، لیس ذکر و کل انثا. ما مریم به دادیم که مریم یک نتیجهش دازه، ببین عیسی در دامن مریم، از دام ما اگر قبول کردیم زن کار خانه رو، خانه کار مادری رو داشته باشه، اون مهر و عاطفه‌ای که قرآن و امیر مؤمنان میگه، اون وقت باور میکنیم که از امام که میفرمون از دامن زن مرد به معراج میرسه. یعنی چی؟ عرض کردم ببینید زن تحصیلات میتونه مجتهد باشه اما مرجعیت نه، مرجعیت مسئولیته، همش اشک چشم قبول میکردن مرجعیت رو، یه فتوا دادن پیر میشه آدم یه فتوا بده. این هنر نیست. یه شب تا صبح باید بنشینه ببینه آیا میشه الاحوت بنویسه یا اقوا بنویسه چی، یا امام جماعت. الان شاید خانم ها بگه ای بابا اسلام ما رو محروم کرد، امام جماعت نمیتونه. امام جماعت شدن فضیلت نیست، نماز جماعت خوندن فضیلته. شما الان ببین چقدر ما داشتیم، نمیخوام الان تشویق بکنم، بله، چقدر داشتیم علما و بزرگانی که از امام جماعتی فرار میکردن، به عمرشون نماز جماعت امام جماعت نشدن، میترسیدن، میگفتن دیگران هست ما رو گرفتار نکنین.
یعنی امام جماعت شدن ثواب مضاعفی نداره،
نداره
ثوابی که جماعت داره.
اما اینی که ثواب هست بر نماز جماعت، خانم در نماز جماعت شرکت، در نماز جمعه شرکت، اما امام جمعه چی؟ امام جمعه شدن یه مسئولیته. ائمه جمعه واقعا یه شب جمعه اگه تا صبح بیدار باشن کمه، تا صبح بیدار چی میخوایم بگیم فردا بر اون مسئولیته. اما شرکت در نماز، شرکت در جمعه، شرکت
در مورد قضاوت شما.
من یه نکته دیگه هم اگر فرصت باشه اضافه کنم. ببینید من در مشهد مشرف بودم ایام سال تحویل و بعدش برنامه سخنرانی داشتم. یه روزی زنده اشاره کردم به این نکته که از سخنرانی دیدم خانم‌ها هجوم آوردن، انتظار هجوم داشت. گفتن آقا شما خبر ندارید با این خرجیایی که امروز هست، شما خبر ندید شکمتون سیره. بابا با دو تا شغلم زندگی اداره نمیشه،
نمیچرخه.
ما میریم زندگی به این حرف من میخوام بگم این حرف حرف درست نیست. ببینید اول عرض کردم یه سریش هزینه های دیگری میشه. ثانیا اگر ما پذیرفتیم نگاه دین رو، زن نشست تو خانه اون آرامش رو، این که قرآن میفرماید که جعل لکم خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیه، اگر زندگی با آرامش بود یقین داشت مرد فکرش آزاد با آرامش، اون تلاش مضاعف جبران میکنه اون پولی که شما فکر میکنید با شغل دوم میخواید به دست بیارید. بگذارید من با یه جمله سخن رو تمام بکنم. این از امیر مومنان شروع کردیم، به امیر مومنان هم تمام کنیم. امیر مومنان فرمود وقتی من میآمدم تقاضا میکنم خانم ها این جمله رو بیشتر گوش کنن، اگر از ما گلایه ده این جمله رو از امیر مومنان رو گوش کنن. فرمودن وقتی من میآمدم تو خانه، لقد کنت انظر الیها، یه نگاه فقط به فاطمه میکردم، تنکشف عن الهموم والاحزان، تمام غم و غصه عالم از قلبم زائل میشد. آقای شهیدی ما عرض کردم تحمیلی ندونیم، انصافا یک زنی که با مردش صبح 6 صبح میره 6 بعد از ظهر برمیگرده، این اون زنی میتونه باشه که وقتی مرد میاد تو خانه نگاه بکنه غم و غصه عالم از دلش برطرف بشه. امیر مومنان فرمود من یه نگاه میکردم به فاطمه، تنکشف عن الهموم، تمام غم عالم. لذا در خاک سپاری حضرت هم فرمودن که اللهم انی راضن عن ابنتک فاطمه، خدای من از فاطمه راضیم. و امام باقر علیه السلام فرمود هیچ شفیعی بالاتر از رضایت شوهر برای زن مؤثر نخواهد.
بسیار خوب، خیلی نکات خوبی رو شنیدم حاج حسینی، چون هر کدومشون در اون مسئولیتی که داشتن سعی کردن که موفق باشن. من فکر میکنم این راز و رمز موفقیت خیلی از زندگی ها میتونه باشه. خیلی ممنون از توجه فرد فرد شما دوستان خوبم. فردا انشاءالله حاجای ماندگاری به سوالات شما پاسخ خواهند داد. حاج حسینی دعا بکنند و همه ما آمین بگیم.
امیدواریم خداوند این سال رو برای همه ما همراه با سعادت و موفقیت و خیر برای همه ملت ایران انشاءالله و بازگشت به اون ارزش‌های دینی انشاءالله در اون قسمت‌هایی که کوتاه اومدیم انشاءالله خداوند قرار
بده. انشاءالله و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم آقای حسینی از شما، سپاسگزارم.
علی چرا زاهد بود؟ علی برای این که میخواست انسان باشد. علی زاهدی نبود که یه گوشه افتاده باشد و گوشه و انزما را اسمش زهد بگذارد. نه، علی مردی بود بیش از هر کسی دیگر وارد اجتماع و فعالیت اجتماع و تولید ثروت، ولی ثروت رو در کفش قرار نمی‌گرفت، ثروت رو اندوخته نمی‌کرد، ثروت رو ذخیره نمی‌کرد. کدام کار تولیدی مشروع است که در اون زمان وجود داشته و علی انجام نداده؟ حاضر نبود شکم سیر بخوابد. چرا؟ دلش بهش اجازه نمی‌داد، وجدانش بهش اجازه نمی‌داد، قلب زندهش بهش اجازه نمیداد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم تو ابعدیت مطانا و حولی بطون غرقا و اکباد حرا او اکون کما قال القائد و حسبک داعا و ان تبيت بدفنة وحولك اكباد تهن الى القدس. گفت من با شکم سیر بخوابم. از چه غذایی؟ از غذای خودت، غذای مشروع خودت. بازم حاضر به شکم سیر بخوابم. چرا؟ در اطراف من شکمهای گرسنه وجود دارد. در حالی که در اطرافم شکمهای گرسنه هست، من نمیتوانم شکم سیر بخوابم. اطراف که میگفت نه، هم خیلی دیوار به دیوار میگفت ولعل بالحجاب عبد الیمامه من لا تمع له فی الغور. شاید در حجاب گرسنه ای باشد که این گرسنه من گیرش نیاد. شاید در یمامه کنارهای خلیج فارس، شاید در یمامه سوشن گرسنه ای باشد که همین گرسنه من گیرش نیاد. و چطور من شکن سیر بخوابم؟ این بهش میگم زوب. این زهد است. این از پیدا کردی انسانیت به افتخار می کند. نه این مردگی که ما داریم اسمشو، این بیوردگی خودمون اسمشو گذاشتیم زهد. مردگی خودمون اسمشو گذاشتیم زهد. بی حرکتی خودمون اسمشو گذاشتیم زهد. این زهد زهد علی.